اثر کنه. تو خب فشارش بدی، این فشار مثل اینکه وزن تو میندازی رو دستت، مثل یه تکیه کردنیه که جاش روی خاک بمونه. و ظاهر الاخبار ان الحکمه مختصون به هذه الحالت، ظاهر روایات این است که حکم اختصاصی به این ترتیب و این حالت داره. به همین ترتیب اول آب ریخته بشه، بعد دست روی خاک گذاشته بشه، به همون شه. فلا یستحب تأثیر الاصابع بعد دفن، هنوز آب نریختین دستاشو بذاره رو زمین، او استحباب نداره. خاک باز دیگه همینطور این که بیزارن دست رو دست نه او که رفتی نداره، این مال همون لحظه دفنه فقط.
نه این وارد شده
نمیدونم، ندیدم روایت برای این ندیدم. من تقریبا روایات باب اموات رو تا آخر دیدم تو وسائل، روایت اینطور یادم نیست، اگه بود قاعدتا یادم میمون. روا زراره بعد دفن، بعد دفن دستاشو بذاره رو خاک، این مستحب
قبل
آب میشه، قبل آب باید اول آب بریزه بعد دستاشو مفرجتن بذاره روی خاک. روا زراره ان ابی جعفر از آقا امام باقر علیه السلام قال اذا حثیه علیه تراب، حثیه یعنی ریخته شد، خاک ریخته شد بر میت و صبیه قبره، بود گفتیم تصدیح صبیه قبره یعنی صاف کرد قبرشو، و نفسن و ما سواها، سوا یعنی تصدیح کرد نفسو، کنایه از اعتداله، نه ای برش بر او برش میچربه، نه او هیچ قوه ای از نفس بر قوه دیگرش نمیچربه، همه در خط تعادلن. تصویه تصدیح به معنای صاف کردن و متعادل کردنه. از و صویه قبرهو، بعد قبرش هم صاف شد، او موقع فزع کفک علا قبرهی اندرعسه، کفم که قبلا گفتیم از مچ دست به پایین، دست تو بذار روی قبرش نزد سر او یعنی بالای قبر، و فرج اصابعک، خب بعد دست انگشتاتو باز کن، فرج واز کن اصابعک انگشتانت را، و اغمز، اغمز یعنی فشار دادن، و اغمز کفک علی القبر، دستت رو بر قبر فشار بده، قمز یعنی جمع کردن، جمع کردن کنایه از، یعنی بذار فارسی شو بگیم، قمز کردن یعنی چلوندن، فشار دادن با چلوندن رو میگن قمز کردن در عربی. اقمز کفک مثل که دستتو رو خاک فشار میده، میخوای خاکو جمع کنی تو مشتت فشار میدی دستتو، اینطوری میشه معناش، در واقع معنای لغویش اینطور میشه. تازه خب آقا اسم آب رو نیاورد، الان میگه بعد ما ینزح بالما، حالا کل این کار تو بعد از اینه که آب رو روی قبر ریختی و قبر رو خیس کردی با آب. نصف گفتم خیس کردن دیروز خوندی؟ فشار دادن، قمز تو معنای فارسی این چلوندن، اما شکلشو توضیح داد، گفت چجوری که اگه انم میخوای خاکو فشار بدی، ببین مثلا میخوای یه مش خاک جمع کنی، انگشتاتو باز میکنی تو خاک وارد میکنی، حضرت میگه دستتو اینطور وارد خاک کن، یه
چیزی
همونطور داره میگه، مثل که آدم میخواد چنگ بزنه یه چیزو برداره، اینطوری میشه. وقم از کفک علی بعد ما ینزح، آب را هم گفت بعد ما ینزح بالما، بعد از این که قبر با آب خیس شد، پس ترتیب درست شد، همون ترتیب بالا، تصدیب بعد خیس کردن، بعد دست رو بر روی قبر گذاشتن و فشار دادن. استحباب مال این ترتیبه، اگر این به هم خورد دیگه استحبابی وجود نداره. من اصل، حالا که اینطور شد اصل یعنی چی؟ یه اصل یعنی چی؟ والاصل عدم الاستحباب فی غیره، این کدوم اصله؟ براءته؟ نه اصلا اصل عملی نیست، به این میگن فقها قدیم گفتن براءت اصلیه، یعنی یه تکلیفی نبوده
کلا،
هیچی هیچی نیست، مثل که ما بخوا عجیب خودمون حکم درست کنیم نمیتونیم، نبوده دیگه، اصل عدمه، یه اصل بالاتر از اصل عملیه. حالا از نوع استصحابه یا چیز دیگریه، ان شاء الله الرحمن در رسائل کتاب الاستصحاب و کتاب البراءه فرع اول براءه در شبهات حکمیه، اگر تو ذهنم درست بگم تقریبا حدود صفحه 107 براءت چاپ کنگره میشه. میشه؟ بله. شیخ اونجا بعد از سه خط که توضیح مطلب میده صورت مسئله، اول قال المحقق فی المعتبر، بعد و قال، درسته؟ یه حرکت سرت یه چیزی داره من بهت بگم. قال المحقق فی المعتبر، بعدش هم یه عبارتی از ملا امین استرابادی رضوان الله تعالی علیه. بله دیروز من دیشب سر درس خارج من دیگه گفتم یه چیزی رو گفتم، اینو ملا امین هم گفته، بعد یه دفعه نگاه کردم در کنارم آقای دشت بزرگ میشه، گفت تشکر میکنم یاد آمده ایشون. بله ایشون عاشق امینه دشت بزرگ، من هم گفتم ملا امین گفته. خب پس والاصل، حالا اصل این است، عدم الاستحباب فی غیر این روایت، غیر این حکمی که در روایت اومد، ترتیبی بود، ترتیبی بود، این ترتیب باشه استحباب هست، نباشه استحباب نیست. بابا فی غیر این حکم که گفتیم مترتب بود، یک تصدیق قبل، دو خیز کردن قبل، سه دست رو روی خواست بگذاره فشار بده. حالا اگر یکی از اینا افتاد یا جا به جا شد استحباب داره، میگیم اصل اینی که استحباب نداره دیگه، خارج از مورد روایی هست. گفتم بالاتر مثل براعته. و اما تأثیر الید فی غیر تراب، حالا اگر اومدیم و روی این خاک قبل از سنگم ریختن، ها؟ ماسه هم ریختن، شن هم ریختن، بعد فشار داد دستش روی خواه، نیم که فلیسه به سنت مطلقه، او که قطعا ربطی به سنت نداره، همونسی که الان که دست فشار رو نمیدونم، حالا اگه اونم از همینه دیگه، بالاخره هرچی غیر این روایت استحباب نداره. بله مطلقا، یعنی چه هنگام دفع باشه، چه بعد دفع باشه، چه خیسش کنه قبر رو، چه خیس نکنه، ترتیب برای قبری بود که در روایت اومد اذا حسی علیه تراب صفی قبره، بعد در واقع یلزح بالما، بعد اغمس کفک علیه، ترتیبی داشت روایت. خب بل اعتقاده سنتن، بلکه اگه کسی در این مواردی که خارج از روایت اعتقاد پیدا کنه که نفس استحبابی حضرت گفته، ای که بدعتو نگه رجاعا، بگه نه نه حضرت گفته مستحبه، میگیم این بدعته، ما دلیلی برای این نداریم. تمام شد دیگه. چی؟ مترحمن علیه، مترحم آقا ترحم بر میت، میخوای موهاش نوازش کنی؟ نه، مترحمن علی یعنی دعایی برای رحمت فرستادن برای میت. مترحم در حالت عادی که دستی به سرش میکشی، آقا رو میبوسی، ها، احترام میکنی، اینجا میته، زیر خاکه دیگه، نه دست کشیدن سرش، نوازش سرش معنا داره، ها، و چه کار باید بکنی؟ میگه مترحمن علی به ما شاء من الالفاظ، در دعا کردن، ترحم به معنای دعا رحمت. و افضله، بهترین دعا که این متن معصور روایته، اللهم جاف الارض عن جنبک، جاف این غیر اون خوش شدنه، جفه به معنای خوش شدن هست، جفه به معنای وسعه هم هست، جاف الارض عن جنبک یعنی از دو طرف قبر رو برای او وسیع کن، کنایه از این که فشار قبر او رو تخفیف بده. جاف الارض عن جنبک وسعت الیک روحه، روحشو به سمت خودت بالا ببر، در جای دیگه، و لقهی منک رضوانا و اسکن قبره من رحمتک، بر او رو به بهش برسون و در قبر او از رحمت خودت ساکن کن، رحمت ما تغنیه ان رحمت من سواد، به قدر رحمت بهش بده که نیاز به رحمت کسی دیگه ای پیدا نکنه. این متن روایت بود که از یقولهو کل ما زارهو، هر موقع اومد زیارت کنه قبر را این دور اینطوری دعا بخونه. و البته مستقبلا وقتی میخوای بشینی سر قبر براش فاتحه بخونی یه طوری بشین که روی به قبله باشی، خودت هم رو به قبله باشی. و تلقین الولیه، خب مستحب بعدی، این مهمترین قسمت تلقین، تلقین شماره 3 میشه مستحب دوم بعد از مرگه، تلقین شماره 3 مستحب دو بعد از مرگ، تلقین الولی او یکی بود که همین بالاییه، همون بالاییه که ترتیب داشت او شماره 1ش بود، بعد از دفع او اولین مستحب بود، حالا بعد از دفن او اولین مستحب بود، این مستحب بعدیه و که خودش تلقین شماره 3، یه تلقین حین احتضار بود، یه تلقین تو قبر بود، یه تلقین هم الان این لحظه که روایت داره، این سخت‌ترین و مهمترین تلقینه دیگه، سنگ گذاشتی روش دیگه تنها شد، تو هم تنها شد، عملیات اصلی شروع میشه دیگه. ظاهرا وقت نداره دیگه، همون که خاک ریختن روش میگن همون موقع بله بله سری یه کسی میگن سری مشغول شه بله. و تلقین الولیه مشغول شه تلقین کنه میت رو، و تلقین الولیه او من یعمر الولی، قبلا گفتیم تلقین دلیلی که تلقین رو گفت باید ولی تلقین کنه یا اذن بده دیگری تلقین کنه، لذا در باب تلقین اذن ولی اومد، تلقین الولی او من یعمر، ضمیر مفعولی بزن به من موصول، برای من موصول بنویس نائب، ها کسی که یعمر، ضمیر فاعلی بزن به ولی، ولی امر کند او را، نائب ولی میشه بعد الانصراف دارن؟ ممکن استحبابش منتفی بشه،
نه حرمت
که نداره قلبا. از روایات باب تلقین برمی خود تلقین موضوعیت داره، حالا چه صحابی گیر تو بیا چه گیر تو نه، برای خود بدبختی که تو قبر تلقین موضوعیت به صوت عال فریاد بزنه برای تلقین الا مع التقیه، بعد انصراف مردم دارن میرن دیگه، خود دفنش کردن دارن میرن، ای بشینه تلقین کنه میت را. بله در متن روایت اینه که موقعی که مردم دارن میرن شما ول نکن برو، میت به تو نیاز داره، بمون و وظیفه اصلی رو انجام بده. بعد پرسید آقا وظیفه اصلی چی؟ حضرت فرمودن تلقین. این قیود روایت رو داره میارن، نه تلقین معمولا میته که دفن کردن قبر بستن همه بلندش هم میرن دیگه میرن برن خونه هاشون، حضرتش به تو بلند نشی بری ولیش
اول
مرده رو تلقین میکنم، گفتم سومیشه که حالا نمیدونم دیگه، حالا بخواه خدا بذارید همینقدر شد که گفتم بس باشه فعلا.
بله
و یه تخیه، خب جانم
ولیه
میت، ولی قبلا قاعدشو گفتیم که ولی کدوم اولاه. بله بعد الانصراف به صوت عال الا مع التقیه. بله ظاهرا تلقین شماره 3 سنیا ندارن، حالا یا شماره 3 رو ندارن یا اصلا یا اصلا 3 نوع تلقین، یعنی 3 مرتبه را یه تلقین فقط دارن. قطعا در روایات عامه، من اقلش رو در روایات عامه موقع دفن بعض از عامه در روایاتی دارد، بله یه کتابی نوشی که از این آقایون عامه روایت های خوبیه، کتاب مال سنیاست، روایت ها هم از منابع سنیاست، اما اگه کسی بخواد دستور العملش بشه تربیت با فکر مرگ، بعد خوبه بره روایت ها رو جمع کنی. یه روایت اون کتاب رو نوشته وصایا العلماء عند معاینتهم الموت. بله وصایا العلماء عند معاینتهم الموت، موقعی که مرگ میدیدن مثلا تو بستر بوده بیمار رو داشته میمرده، اون لحظه آخر چیا گفته؟ یا سنیه معاینتهم الموت، موقعی که یه خود به خود سنی بوده، هر چی دستش رسیده از علما که اعتقاد داشته رو ممکنه از علما شیعه توش باشه، اما عمده دیگه اولش از ابوبکر و عمر و ابن مسعود اینا شروع میکنه، او اینجا شروع میکنه. اما روایاتی که میاره روایت های عجیبی هست، نمیدونی تکون میده، اثر داره. بعد روایتاش روایت عجیبه. بعد اونجا من یادمه که در روایات اونها اونا تلقین، اصل تلقین رو داشتن، یعنی من یادمه که تلقین موت رو. اما حالا اونا به همین ترتیب ما سه تا تلقین دارن، از این عبارت که از این عبارت برمیاد که اونا قطعا تلقین سه رو ندارن، لذا تلقین سه از مختصات شیعه از ایفهم نشیعه است میکشنه. و یتخیر و نر و یتخیر الملقن ما بقیه مباحث در مورد تقیه بمونه تا انشالله وقت وقت نماز مغرب و اینا که خواستیم بخونیم تو اوقات دیگه بیشتر در مورد تقیه صحبت میکنیم. و یتخیر الملقن فل استقبال و الاستدبار، ملقن رو به قبله باشه یا رو به قبله نباشه اشکالی نداره، لعدم ورود معینن، روایتی که تعیین کند این مسئله را ما نداریم. تمام شد. رو به قبله بودنش شرط نیست، چرا؟ چون دلیل نداریم برش. اصلش خوبه اما اشتراطش رو نداشتیم. و یستحب التعزیه، بله من یه آقایی میشناختم، یعنی میشناسم، اون نمازش که تمام میشه اینطور دور میخوره میشینه رو به حرم آقا علی ابن موسر رضا صلی الله علیه و آله، درس بده، حرف بزنه، سخنرانی کنه، اصلا اتوماتیک ها، یعنی انگار یه دستی تو کاره، این دست خودش نیست، یعنی معلومه که اینطوره. بعد از اینجا اونجا رو میبینه، یه چیزایی میبینه، اونجا میبینه. بله گفت که بله یه موقعی یک دفعه گفت که فلانی منو دعا کرد کنار حضرت. بعد یکی از بله یک کسی رفت بیرون زنگ زد، معلوم شد که تلفنش در دسترس نیست، تو حرم بود. بهش رسید همون لحظه. بله مرحوم ملکی رضوان الله تعالی علیه وارد فیضیه شد که برای درس، بعد یه جلسه درس داشت، مال خوبان بود، اون مال او بعد نماز صبح اینا بود، یعنی تقریبا حول هوش طلوع، قبل اینکه درسای بقل این کارو با شروع بشه، تجارت رو بی شروع بشه، تنظیمشون میکرد که او روز شیطون نبردشون. بعد توشون بازاری هم بودن اعضای اون جلسه. بعد بعدن تمام شد جلسه، بهشون گفت که من میخوام برم، قبل اینکه برم درس فقه رو بگم دارم میرم یه تشکر برم یه عیادتی کنم از یه طلبه، تفقدی کنم، تشکری کنم. چی اون طلبه؟ که حالا بریم. بعد رفتیم اومدیم گفتیم آقا چی بود؟ گفت که دیشب در قنوت تو نماز وقت یه چیزایی بهم رسید، توجه کردم دیدم از حجره این طلبه بیشتر توجه کردم، این داره تو قنوت تو نماز وقتش منو دعا میکنه. همون لحظه دعا آنلاین رسید، بله سیستم شتاب وصل بود، اون لحظه که ای دعا کرد دعا پیش آقا محقق شد. بله وجد عندها رزقا، بله حضرت مریم صلوات الله و سلام علیها که رزق می اومد تو محرابش اینطور بود، بعضیاش به دعای زکریا بود دیگه. بله او پرتغال یه جوره. بله بله چند شب پیش خدمت حاجای خوشبخت بودیم، همین سوال شد، فهمودن کمی باشه ناقصی جورش میکنن برای آدم، با دعای دیگران جبران میشه، شرطی که آدم کاراشو انجام داده باشه وظایفشو انجام داده باشه، بعد یه چیزایی میمونه او دعاهای دیگران اینو پر میکنه. اما اگه تو هیچ کار نکنی دیگران که هیچ، هر کی هم برات دعا کنه. و یستحب التعزیه لأهل المصیبه، تعزیه مستحبه برای اهل مصیبه. تعزیه یعنی چی در عربی؟ تعزیه نه یعنی این شبیه سازی اینا که ما داریم انجام میدیم، تعزیه در عربی از باب تعزیه تفعیله، مصدر دوم باب تفعیله، به معنای عزاکالله یعنی خداوند عزای تو رو نیکو قرار بدهد، یه دعا برای فرده، آقا عبارت مقتل میخونید حواس کنه بدید. اگر گفتن که فلانی اومد خدمت حضرت تعزیه گفت به او، یعنی برای او طلب اجر کرد، طلب دعا کرد، گفت خدا عزا رو بر شما نیکو کنه. نیکو کنه یعنی چی؟ یعنی شما بتونی صبر کنی، رعایت کنی دستورات خدا رو، در اون لحظه رعایت کنی که خدا از این اتفاق برای بله. یا آقایی میگفت که سوره یوسف که شد احسن القصص، قرآن که کتاب قصه نیست، و این احسن القصص مال چیه؟ میگفت سوره یوسف قصه شدنه، نه آدم ها دارن میرن توی مسیری بشن، سوره یوسف داستان این شدنه است و مهمترین قسمت این شدنه، چون آدم اجتماعی تو اجتماع زندگی میکنه، زندگی تو اجتماع استقاک داره. ها؟ استقاک یادتونه؟ تو اون تجربه میخوندیم استقاک مقداری از انرژی رو تبدیل به گرما میکنه، بینش میبره. ها؟ میخوری به این، میخوری به اون، وقتی که باید برای کار رشدت بذاری، باید ذهن فلانی درست کنی، بدبین شده، خوشبین شده، میبینه میشه استقاک، میخوری به این، عالم نظام اجتماع نظام پرستونیه، پر در و دیواریه. ماها هم همه آدمای گیج، هی میخوریم تو در و دیوار و ستونا، میخوریم به این، میخوریم به اون. یه استکاکا اگه آدم بتونه ازشون خوب استفاده کنه سکوی فرشن، نتونه استفاده کنه سقوطن. سختی اینطوری، قانون خدا اینه. حالا سوره یوسف به یاد میده، میگه استکاک تحمل کن. یه استکاک برای یعقوب بود، یوسف بردن ازش. یعقوب تو مرحله یوسف اخاف ان یأکله الذئب بود، بعد یوسف سختی کشید اومد بالا، تنظیم شد، تسویه شد، تعدیل شد، در یه تیکه دیگه مونده. اون یه تیکه هم باید بنیامین هم بره تا درست بشه. بنیامین هم ازش گرفتن. موقعی که بنیامین ازش گرفتن، او اخاف ان یأکله الذئب شد چی؟ فالله خیر حافظ الله و ارحم الراحمین. اومد بالا. یه دوتا استکاک هم برای یوسف درست کردن، یوسف بهتر یعقوب جواب داد. یوسف تو استکاک اول بهش گفت اسکرنی اندر ربک، تو چا بود بردنش توی کاخ، دوباره برش کردن بردنش تو زندان، یکم دورش دادن. تو زندانه که رسید بهش گفت اسکرنی اندر ربک، رفتی پیش مولات من یادت باشه. 7 سال دیگه نگهش داشتن تو چا، توی زندان. بعد که 7 سال زندان تمام شد اومدنش بیرون، اینم استکاک بعدی بود. تحمل کرد وقتی برادرها اومدن یه طوری باشون برخورد که کعنه هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی اگه بهت بد کردن ما چی رو برخورد میکنی؟ استکاکا تنظیم میکنه آدمه. حالا توی استکاکا، یکی از استکاکا موته، ما باید دعا کنیم بتونه تحمل کنه، اونم این استکاکو باید صبر کنه رو. این صبر در روایات خیلی وارد شده که شما تسلیت و تعزیه بگید. مثل یه آدمی که خط مقدم دشمنه داره میجنگه، اون لحظه باید از آتش دهی از پشت خط داراش بفرستن، هی بریزن آتش تو سر دشمن، آتیشایی که ما تو سر شیطان میتونیم بریزیم تا برادر مؤمنمون تو این جدال و استکاک خوب بره جلو، همین یاداوری است. هی تسلیت بهش بدیم، صبر بهش بدیم، آرامش بهش بدیم، پیشرفتش میشه. و یستحب التعزیه لأهل المصیبه، تعزیه بگیم به و هی تفعلتون تعزیه من العزاء. چیه عزا؟ و هو صبر. معنای لغوی عزا چیه؟ عزا یا عزا به معنای صبر. و من هو از همین تعزیه، این تعبیر مشهوره که احسن الله عزاءک یا عزاءک. عزا به چه معنا؟ ای صبرک و سلوک، تسلیت هم که میگیم احسن الله سلوک یا سلاک الله، یعنی خدا آرامش بده. یومد ازا یقصر یا یقصر، ازا بدون همزه خونده میشه از جهت لغوی. و المراد به تعزیه الحمل على الصبر و تسلیه سلو یعنی آرامی، تسلیت اینه آرامش گفتن، و تسلیه عن المصاب اون مصیبت زده رو آرومش کنیم. چجوری؟ به اسناد الامر الى حکمت الله و عدله، بشه کار خدا بود، قصه نخور. بعضی ها میگه اینا مال پیرزنات تو بیابونه، مال تو کوچه یا در خونه دیگه، امروز رو شفیفی نظام اسباب مسببات عالمه، کجا کار خدا بود؟ میگه نه، قرآن به ما میگه همون عشایریه بهتره، از اصابت و مصیبه قالو همه شبه کن انا لله و انا الیه راجعون، کار خوش بود. و تذکیره به ما وعد الله الصابرین، تذکر دادن به اون مصیبت زده، به ما وعد الله الصابرین، بله اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خدا اولین کسی که به یه آدم ها ترک کرده، بله. و ما فعله الاکابر من المصابین، بله. خدمت آیت الله خوشبخت بودیم اون موقع، ایشون خب قندشون بیماری قند دارن، مکه تشریف برده بودن، ماجرا مال مثلا بگم 5 سال پیشه اینطوری، بعد قند بالا، بیمار به حدی که توی مکه هم مثلا اینکه کسی بیاد پاشون لگد کرده باشه، زخم شده بود پاشون. بعد میدونید این بیماری های قندی زخم اینطوری دیر خوب میشه، حتی رسیده بود به یه جایی که دکترها احتمال دادن پایشون رو قطع کنن، اون انگشتش و اینا رو. تا اینجا یه دو نفر دیگه هم بودن مبتلای به سختی ابدی، ما خود دائم تردد میکرد، اهواز، قوم، سفر، فشار، کار، سختی، سرما، گرما، اونجا کار، اینجا کار. یه آقای دیگه ای بود، اون آقای بچه ای داشت، این بچه 1 سال خورده یه توموری تو مغزش در اومده بود، دکترها گفته بودن تومور بمونه میمیره، تومور رو در بیاریم 70% بمیره، یعنی اینطور بود، هیچ، خیلی سخت بود. خب بیمارم داشتیم اونجا، چند تا مشکل، هر کسی یه مشکل حاد ایتوری داشت. بعد از نماز صبح ایشون داشتیم لحم پایه ایشون رو پانسمان و اینا، ما یه آخ میگیم میفتیم، از تهران میومد قم هر هفته با سختی و با همین زخم پا آورده. بعد اون موقع سوال صحبتی شد، هنوز من یادم ایشون شیر میخورد، داشتن شیر میخوردن، شیر گرم کرده بودیم، فرمودن که خدا با این سختی ها به شرط این که بتونیم این وظیفه در حال استکاکمون رو عمل کنیم، یعنی صبره یا هرچی هست، مقامی برای آدم درست میکنه که 1000 سال نماز و روزه این مقام رو نمیتونه عمل بیاد. انفاق، نماز، روزه، عزاداری، گریه، اینو که این سختیه درست میکنه به شرط انجام وظائف. بعد دلیلش رو فهمونم دلیلش اینه که اونا رو ما خودمون انتخاب میکنیم. این حکمت چجوره؟ اونا رو ما خودمون انتخاب میکنیم. آقا من میخوام انفاق کنم از مالم، الان که حسابم خالیه که انفاق نمیکنم، آخر ماهی هم شهریه ندادن، باید که یه بدبختی رد بشه بگم سعی 2 تومن پول بده، 4 تومن بیشتر تو جیبم، 2 تومنشو میدم بهش. بله حسابم که شد مثلا 50 تومن، الان یه 500 تومن شب صدقه انتخاب منه. نماز و روزه، الان شما تو تب کردی، سرما خوردگی، تب عفونت بالا، عدسه، سرفه، بلند میشی نماز شب بخونی؟ نافله هم نمیخونی، نماز صبح تو زورزوری، اونم آخ مریضم، دفع عدله نفی حرج جاری، نشسته نماز میخونم سریع، نمیشه انتخاب. اما این سختی ها رو اینا جبری هست، یعنی تو انتخابشون نمی کنی، دفعه میبینی این سختیه خودتو مهیا نکردیه براش، یه دفعه میاد کاتیوشا میزنن برجه که تانکه میپرنه،
اون لحظه که آدم خودشو آماده نکرده انتخاب خودش هم نیست، این تیرا رو خدا از غیب شلیک میکنه، اینجا آدم بتونه استقامت کنه مرده، به شرط که به قول ایشون تقوا و وظائفی اون لحظه رو بتونه رعایت کنه. مقامی میده هزار سال او انتخاب خوده یعنی ناشکری نکنیم، یعنی تکلیفمون رو انجام بدیم. او تیر غیب تکلیفه، او تیر غیب تکلیف، یک تکلیف وظیفه‌ای که جهت فلشش به خدا باشه میشه تکلیف، وظیفه‌ای که مخاطر رفاقتا به وجود بیاد نه، الزام تو انجام میشه. حب و بغض فی غیر الله مثلا اگر ها معمولا میکاریشون سمجم اونا رو بخواهیم یه طوری مالهی روش بکشین یه رنگ خدایی پیدا بکنه. وظیفه بین ما و خداست، بعد از خدا بخواهیم که وظیفه فهم وظیفه دون بشیم بچه هم بریم وظیفه رو انجام بدیم. محاله که بی وظیفه باشه آدم، به اون مقداری که میدونیم وظیفه از عمل کنیم خدا جبران میکنه. بالاخره تحمل میخواد، یه استکاکا خیلی کار میکنه. مرحوم حداد اولین مقام عرفانیشو نه اخلاقیشو در اثر همین استکاکا و تحملش رو به دست آورد، نه در اثر نمیدونم فلان دستور فلان ذکر فلان عبادت فلان عمل خاص، نه بهش گفت زنت دوست داری؟ گفت آه. گفت زنم دوستت داره؟ گفت آه. با حق داری طلاقش بدی؟ گفت پا مادر زنه رو چه کنم؟ بهش گفت ولش کن. گفت پا من کارام به هم خورد. گفت اگر تو شرعن مجوز طلاق نداری تا خدا مقدر کرده تربیت تو بس مادر زنته، ولش کن تا خوش درست بشه، فقط وظیفت انجام بده، تو همه این فشارهای خانوادگیت وظیفت رو انجام بده. گلش گفت اون مقام محقق شد. 6 سال نمازه، 6 سال عبادته، کاری رو که عمل به این استکاک برای این مرد عمل آورد، عمل نیاورد، نیاورد. به این میگن اخلاق بیلاف. جون بکن فوش بخور حرف نزن. ماها مدل اخلاقمون چیه؟ نماز میخونه. آقا اولین انتخابش تو مسیر سلوک الالاش اینه. آقای بهجت شد و وسط میکرد کمرش با پارچه میبند، پس منم یه شالی به کمرم میبندم. آقای بهجت سجادش گره میزن، منم سجادش گره میزنم، میزنم پل شالم. آقای بهجت عمامش ایطور میبست، منم همینطور میبندم. آقای بهجت ایطوری قنوت میگرفت، منم ایطوری قنوت میگیرم. این باش تا صبح دولت هست و ما فعله من الاکابر من المصابین. او اکابر چی کار میکردن عند المصیبه؟ مرحوم ملکی روز عید قدیر شاگرده اومدن خدمت آقا، نقل و شیرینی به همه تعارف کرد، نشست. خب مرحوم ملکی ایتابو چشمش خوش نمیشد، لبخند به لب عشق به چشم خوش نمیشد ایچون. دیگه میگفتن که اگر 9 تا بکا داشتیم تو عالم یکیش مرحوم ملکی بود. اوائلش ایتور نبود آیه حجتی، میگه اوائلش ایتور بودن به قدری، تعبیر خود شنه اون، میگه به قدری من آدم متکبری بودن، اگه کسی از جفتم رد میشد سلام نمی کرد. او به اینجا رسید. بعد میگه وقتی تموم شد همه رفتن، به یه دفعه شاگرده با آقا حسین بشین، آقا عبدالله آقا حسین بشینم کارشون داره. من رفتم گفتمشون که این بچه افتاده مرده، میخوام دفنش کنیم. بچه خودش، خدا بعد عمر یه پسر بش داد سر عشق به استادش، اسم بچه رو گذاشت حسین قلی. نمون حسین قلی همه دانی، اسم بچه رو گذاشت حسین قلی. روز عید قدیم بچه افتاد تو حوض خفه شد، بچه مثلا یه سال دو سال خوب شی نقل و نبات داد و همه خوردن و همه رفت در مراسم عید تمام شد دم زوری که آقا عبدالله آقا حسین بشینی میخوایی بچه رو دفنش کنی به تا شاگرداش بود بعد هم بردن دفتر بچه رو دفت کردن اومدن بعد آقای قاضی یه بچه ای داشت برق گرفتش افتاد مرد تازه برق اومده بود برق گرفت افتاد مرد مادره گریه میکن میزد تو سرش بعد به آقا مهدی پسر بزرگش گفت آقا مهدی من نمیدونم این مادر بهش میگه بابا این بچه اینجاست پیش من دارم میبینمش چرا نمی ساکت نمیشه پس ما فعله الاکابر من المصابین اکابر چی کار میکردن عند المصیبه همینا رو ما به انجام میدیم فمن عزا مصابا تعزیه کند مصابی را یعنی تسلیت بدهد به مصیبت زده ای فلهو مثل اجر المصاب الله اکبر گفتم او که تحمل سختی کنه چقدر میره بالا میگه تو که بهش تسلیت بگی هرچی گیر اون میاد بود
دو
برابرش برا... نه دو برابره گو مثلش کیسه خود ببخش وقت بوم و من از دا سکلا سکلا یعنی زنی که جوانشو از دست داده بچهشو از دست داده میگن یز حکو علیه سکلا ماد زن جوان مرد زن جوان مرده بهش میخنده بله مرحوم سید احمد کربلایی میگه به حالی که ما داریم نسبت به خدا و انتخاب ما طریق آخرت را که میدانیم مرگ نزدیک است یز حکو علینا از سکلا زن جوان مرده باید به ما بخنده و من عزا سکلا تسلیت بدهد به زن جوان مرده یعنی بچهش از دنیا رفته داره گریه میکنه بهش میگه زنی که جوانش از دست داده پسر جوانی داشته ممکنه معمولا به زنی که بچهش بچه در جوانی در نوجوانی بچهش از دست میده این زن خیلی گریه میکنه ها؟ خب کسی بردن فل جنته پوشانده میشود به او پارچه برد یا برد پارچه حریری فل جنه در بهشت وحیه این تعذیه آقا چی این ثواب ها بار میشه برای تعذیه تعذیه چی در روایات وقتم گفته شده براش میگه بله وحیه این تعذیه مشروعتون قبل از دفع اجماع اجماع کل فرق مسلمین قبل از دفع هر که تعذیه بدهد و تسلیت بدهد به مصیبت زده این مقامات و ثواب ها رو گیرش میاد و بعد از دفع اندنا روایات شیعه اینه که بعد از دفنم تسلیت بگی همین اثر رو داره بله اونا یه سری زیادیش از روایات حضرت رسول به ابن مسعود به ابوذر غفاری به سعد ابن معاذ به معاذ ابن جبل بله و کل احکامهی ای احکام المیت من فروز الکفایه همه احکام واجب کفایی بودن امکانت واجبتن او ندب الکفایه امکانت مندوبتن مستحب به کفاییه و معنا فرض الکفایی اصول آره دیگه اصول میگه یعنی مستحبه اگه کسی انجام داد از ذمه شما ساقط میشه دیگه برای او ثواب اولیه که برای او اولی داره نداره و من از لحظه که مرگ اتفاق میفته نه دفن گفت اونایشون که مستحبن مستحب کفایی اونایشون که واجبن واجب کفایی و معنی فرض کفایی واجب کفایی چیه؟ مخاطبت الکل همه آدما به این واجب خطاب شدن یعنی همه باید این واجب رو انجام بدن ابتداعا لحظه اول همه بر همه واجبه اصول داره میگه آقا علاوه اما یقتضی وقوع این واجب من ای امکان هر کدومشون این واجب رو انجام بدن امتثال امر کردن اما و سقوط الواجب به قیامه قیام اضافه شد به فاعلش ها منفی الکفایه کسی که کافیست کفایت واجب با او محقق میشه اگه این واجب یه واجبی که باید چهار نفر انجامش بدن تا سه نفر انجام میدن هنوز واجب کفایه هستش چهار نفر که انجام دادن از گردن بقیه ساقط میشه فمتا تلبس، تلبس ای عمله ها، تلبس بالواجب، چه کسی؟ من یمکنه اون شخص را القیام بالواجب الکفایی، کسی که قادر واجب رو انجام بده و واجب رو رفت انجام داد، سقط اون واجب کفایی عن غیرهی، ساقط میشه واجب کفایی از غیر اون شخص. البته لحظه شروع واجب ظاهرن از گردن بقیه ساقطه، نه واقعا. کی معلوم میشه واقعا ساقط شده؟ وقتی کار به انتها برسه. لذا اگر این شخص وسط کار خودش افتاد مرد، نتونست کار انجام بده، واجب کفایی گردن همه هنوز هست. پس سقوطن سقط عن غیره، واجب از گردن بقیه ساقط، اما سقوطن مراعا، این سقوط مراعا یعنی متوقف، متوقف میمونه، استانبای میمونه به قول کامپیوتریستا ها، مراعا به اکماله بمونه، فعلا متوقف، نه خاموش نه روشن، تا اکمال الواجب، تا این آقای زید که رفت واجب انجام تا آخر تمام کنه، واجبو که تمام کرد دیگه از گردن بقیه قطعا ساقطه، شروع کرد ظاهرا ساقطه، تمام شد دیگه واقعا ساقطه. و متا لم یتفق ذالک، اما اگر لم یتفق، اتفاق نیفتاد ذالک، چی؟ انجام من یمکنه الواجب، کسی که میتونه واجب انجام بده، اسم الجمیع، همه گناهکارن، فی تأخر عن الواجب، فی تأخر یعنی چی؟ تأخر یعنی روگردانی، اینجا اینکه اینا نرفتن واجب رو انجام بدن. سواء فی ذالک، در این واجب مساوی هستن الولی و غیر الولی. بله غیر ولی اگه بخواد بره انجام بده باید اذن از ولی بگیره تو بعضی از واجبات، اما همه گناهکاره. البته دائره کیا رو میگیره؟ دائره گناه، کسی که قدرت بر انجام واجب، شروط عامه تکلیفی رو بیاد، بلوغ و عقل و قدرت، هم بالغه، هم میفهمه، هم میدونه واجب رو، هم قادر انجام بده اما انجام نداد. پس آقا اگر کسی نمیتونه واجب انجام بده، چرا؟ چون قادر نیست، اصلا نفهمید، علم نداره به واجب، نمیدونه فلانی افتاده مرده، خود چیزی گردنش نیست. من علم به موت این شخص، من المکلفین، القادرین علی الموت، یعنی القادرین علی الواجب، واجب ما دفن احکام الموت بوده، قادر باشد انجام نده، گردنش میمونه تکلیف. بسم الله صلی الله علی محمد و آله.
خیلی وقتا این تیرا تکراری میان، مثلا بهش میگه آقای خوشبخت تو باید هفته یه ما بری قم درس اخلاق، بهش میگه آقای مصبا این خاتمی ها ضد انقلاب دارن هفته باید بری جلوشون بیست، آقای خامنه‌ای درست سن سالت شرایط، اما الان تکلیف مونده روزه ما بری انجامش بدی، ولی یه فقیه میخواد یه اسلام، میدونه اگه اومد به خاطر سنش به خاطر سالش تیر میخوره. یه عده میگه رفیقمون بود ما را حس کرد، یه عده میگن آقا شد ما را حس کرد، یه عده میگن دیگه به ما احترام، تیره این تیر را آدم تنظیم میکنه، معمولا این تیر را با چی بود؟ با تکلیف، تکلیف تا انجام بده تا بیفتی مریض، بعد اون بیماری خودش میشه مقام برات، تکلیف تا انجام بده ها؟ تا بیخوابی میکشی، این بیخوابی میشه عبادت داره و قص الان داره این تو میرچه قلبه
امامت دست من دنیا روایتی بجه اونا هم در مورد اسماعیل گفتی، هم در مورد علی بجه در مورد هر دو داری؟
بله در مورد هر دو داری، در مورد کسی دیگه هم ظاهرت داری.
جان،
باش من بهشون میگم بابا شما خودتون گرگی هستید.